به نام خدا. سخنرانی سروش دباغ درباره شرح غزلی از حافظ. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز. برگزار شده در مرکز اسلامی ولی عصر تورنتو کانادا به تاریخ 14 دسامبر 2017 برابر با 23 آذر ماه 1390.
خداوند، سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خانم ها و آقایان عزیز. خرسندم که بار دیگری توفیق حضور در این محفل مبارک رو میابم. چنان که پیش از عرائض من اعلام شد و به نیکی مستحضری، در نیمه ماه دسامبر قرار گرفته ایم و چیزی تا پایان سال میلادی نمانده است. از حیثی هم به شب یلدا، بلندترین شب سال شمسی، نزدیک می شویم. هر دوی اینها رو بهانه کردم و با عنایت به پیشنهاد دوستان و مدیران مرکز اسلامی ولیعصر تصمیم گرفتم امشب به شرح غزلی از غزلهای حافظ همت گمارم، خصوصا که هفته آتی من نیستم و پنجشنبه شب اگر دوست دیگری هم تشریف بیاورند شاید در باب یلدا و مناسبت آن که حافظ باشد سخن نگویم. به همین خاطر بنا بر این شد و من هم غزلی رو اختیار کرده ام تا درباره آن با یکدیگر صحبت بکنیم. خوشبختانه در این 5-6 سالی که من نسبتاً به نحو مرتب در این مرکز اسلامی سخن میگویم، افزون بر بحث و فحصهای دینی، قرآنی، تاریخی که به مناسبتهای مختلف انجام داده ام، چراغ عرفان و حکمت ایرانی اسلامی رو هم به سهم و نوبه خود کوشیده ام که روشن نگه دارم. ذکر جمیل مولوی، سعدی و حافظ به تفاریق در این مرکز رفته است و من در باب مثنوی، بوستان و گلستان سعدی و غزلیات حافظ سخن گفتم. چند سباهی است که به شرح و تفسیر منطق الطیر عطار روی آورده ام در بنیاد سهروردی. یکی از گنجهای شایگان و رایگان زبان فارسی در حوزه عرفان و ادب، گفتند جناب شفیع کتکنی هم در مقدمه مبسوطی که به منطق الطیر نوشتند آوردند که دو قله منظوم بلند در زبان فارسی و عرفان فارسی اگر داشته باشیم، یکی مثنوی مولوی است و دومی منطق الطیر عطار. این رو از این جهت گفتم که انشالله اگر مجالی و عمری باشه خوش دارم یکی دو نوبت در این مرکز نام و یاد عطار نیشابوری رو هم زنده کنم و درباره منطق الطیر او و ملاحظات و نگاه عطار سخن بگویم. سهم و یاد این بزرگوار در مقام قیاس با دیگر قلل حکمت و شعر و عرفان زبان فارسی کمتر ادا شده است. شما اگر نگاه بکنید، حالا از هموطنان و پارسی زبانان عزیزی که سال می گذرد یک بار مثنوی رو باز نمی کنند، گلستان و بوستان سعدی رو ورق نمی زنند، دیوان حافظشون غبار می گیره، از اونها در گذاریم. حتی کسانی که آشنا هستند با این میراث بلند، اگر بنا باشد در حافظه و خاطره خود درباره این بزرگان سخن بگویند، احتمالاً مولوی، سعدی و حافظ در رتبه نخستند و خیام و احیاناً فردوسی در رتبه بعدی. از عطار نیشابوری کمتر کسی چیزی به خاطر دارد، با اینکه تقریباً اگر حدود 2000 حکایت عرفانی ما در ادبیات منظوم فارسی داشته باشیم، چنان که در کتاب پیمانه های بی پایان اخیراً می‌خواندم، قریب به 1000 حکایت از آن عطار است. در منطق الطیر، در مصیبت نامه، در اسرارنامه که کتاب‌های خوب و نیکو اما از شهرت کمتری برخوردارند. باری این رو گفتم در مقدمه عرایزم تا تأکید کرده باشم که به هر حال سهم ما فارسی زبانان خوشبختانه از یک لگسی، یک میراث بلند ادبی عرفانی فراخ است، یا به تعبیر دینی رزق و روزی ما در این باب بسیار است. امشب که گفتم چه مناسبت‌هایی داره، ما عطف نظر به حافظ شیرین سخن می‌کنیم. امیدوارم روزی روزگاری توفیق داشته باشم و چنان که اشاره کردم در چند نوبت به عطار نیشابوری هم بپردازم. می‌دانید عطار در حمله مغولان به ایران کشته شد و از بد حادثه بود که این شخصیت عظیم در اون حادثه خانمانسوز از میان رخت بربست. خطه شیراز جناب حافظ بر امان ماند، در امان ماند. البته حافظ اون زمان نبود، اما سعدی که میزیست در خطه فارس و بعدها، چون دو بار مغولان به ایران حمله کردند، یک بار خود چنگیز خان و پس از چند ده سال نوه او هولاکو خان به ایران حمله کردند. خطه فارس در زمره جاهایی بود که در امان ماند، در مجموع برخلاف خراسان، برخلاف قزوین کنونی، علموت که حسابی اونجا رفتند و زدند و بردند و کشتند. به همین خاطر شما در سراسر دیوان حافظ وقتی که نگاه میکنید، هرچند اشاراتی میکنه به بی ثباتی روزگار به سبب پادشاهان متعددی که در دوران حیات خود حافظ به خود دیده بود، به توضیحی که خواهم گفت به اختصار. اما خب از ویرانی کلی خطه فارس یا مملکت خود در آن روزگار سخنی نمیگوید، برخلاف سعدی. سعدی قصیده قرائی به زبان عربی داره در سوگ سقوط خلافت عباسی در نیمه های قرن هفتم هجری. به چشم خود دید که اون خلافت ویران شد و چیزی از خلافت عباسی پس از حمله هولاکو خان بر جای نماند. باری اما حافظ در زمینه و زمانه میزیست که به نوعی میشه گفت مملکت ملوک و توایفی اداره میشد و شاهان متعددی از پی یکدیگر می آمدند، به تعبیر امروزی جنگ های داخلی در کشور ما ایران قویاً برقرار بود و این بی ثباتی رو حافظ به رأی العین می دید. من چند ماه قبل، در ماه اکتبر، دو ماه قبل در دانشگاه شفیلد انگلستان سخنرانی داشتم به مناسبت روز حافظ، 20 مهر ماه، کما بیش همون ایام بود، و به زندگی حافظ به تفصیل پرداختم. شاهانی رو که او دیده بود، در ذیل و ذل اونها زیسته بود، و از کتاب محققانه دکتر فرهنگ رجایی که اخیراً هم در ایران منتشر شده راجع به بازیگری در نظام حافظی و توضیحات تاریخی تحلیلی که داده بود استفاده بسیار کردم. بنای تکرار اون مباحث رو ندارم، اما غزلی که اختیار کردم که برای شما بخوانم و سخن بگویم هم سویه های عاشقانه داره، هم معطوف به سقوط و کشته شدن یکی از این پادشاهانی است که حافظ در عمر خود به چشم دید، ابو اسحاق یا شاه ابو اسحاق، که پیش از این که امیر مبارزالدین بر شیراز سلطنت کند و حکومت بکند در آنجا حکمرانی میکرد. اهل بزم بود، ظاهراً حافظ خاطرات خوشی با او داشته است، در محافل بزم او شرکت میکرده است، تا پاسی از شب با یکدیگر به اتفاق دیگران می نشستند و می نوشیدند و می خوردند و می گفتند. و در این غزل که تلخ کامانه و سوگوارانه حافظ سخن می گوید، اشارتی کرده است به اون دولت مستعجلی که از میان رخ بربست. کاملا میشه احوال حافظ رو و روزگاری رو که در شیراز زندگی می کرده دید و تصور کرد. ظاهرا امیر مبارزالدین که همان داروغه است، همان محتسب است که بر اجرای احکام شریعت بسیار سختگیر بود از زمانی که حکومت کرد، توانست امیر مبارزالدین رو شکست ببخشید، شاه ابو اسحاق رو شکست بده. او هم آدم به تعبیر اینجایی یا کولی بوده و چندان حال جنگیدن نداشته. نوشتن تا پشت دروازه های شیراز هم که آمده بود امیر مبارزالدین، شاه ابو اسحاق مشغول عشرت و عرض می شود شب نشینی و چنین گفتن، من در 4-5 تا منبع خواندم. ظاهرا خیلی باورش نمی شده، تا اینکه خب میاد و بعد میذاره از شیراز فرار میکنه وقتی که خیلی قافیه تنگ میآید. او رو میگیرند و میارن و در همان میدان اصلی شیراز سر میبره و میکشه شاه ابو اسحاق رو، و بعد امیر مبارزالدین بر جای او مینشیند، همون که در دیوان حافظ به تفاریق تحت عنوان محتسب، تحت عنوان فقیه عبوس ازش یاد شده. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. اینجا حافظ داره به امیر مبارزالدین میگه. فقیه عبوس مرادش جناب امیر مبارزالدین است که بعد میدانید پسر او شاه شجاع بر مسند قدرت تکیه میزنه و به نوعی دست به یکی میکنه با کازین خودش و پدر رو از سلطنت خلع میکنند، یا میشه گفت برکنار میکنند و حبسش میکنند، چشمانش رو کور میکنند. به هر حال از بس که سخت گیری کرده بود و جان مردم به لبشون رسیده بود در برهه 5-6 ساله‌ای که حکومت میکنه در شیراز. الو ای حاله، غزلی که میخوانم در این سیاقه، یعنی کاملا احوال حافظ رو شما میتوانید ببینید که چگونه است. افزون بر زمینه و زمانه تاریخی سیاسی، اشاراتی به قصه عقل و عشق و مضامینی از این دست هم داره که بهش خواهم پرداخت به اختصار. خب بذارید غزل رو قرائت بکنم و بعد در باب مضامینش با یکدیگر سخن بگوییم. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه برو مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم، خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لا یعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدیان قهقهه کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا قافل بود. خب توجه کردید، سلاست و شیرینی غزل یک سو و مضامینی که حافظ بهش پرداخته است و اشاره صریحی به دولت مستعجل بودن دوران شاه ابو اسحاق یک سوی دیگر، و اینکه او از سرپنجه شاهین قضا غافل بود، هیچ نمیدانست یا تفتن و توجه نداشت که دست تقدیر برای او چه چیزی رو رقم زده است. بذارید در باب مضامین غزل هم با یکدیگر سخن بگوییم تا از حافظ خوانی و تأمل در اشعار حافظی امشب حظ وافی و کافی ببریم. از یه خاطره آغاز بکنم. یادم اوائلی که من از ایران بیرون آمده بودم، قریبه به 7 ساله که من از کشور خارج شدم و در این مدت بر نگشتم. وقتی که پس از چند ماه زندگی در انگلستان و امریکا کاروبارم اینجا جور شد و آمدم، آفری از دانشگاه تورنتو دپارتمان مطالعات تاریخی گرفتم برای 2 سال و خب خوشبختانه بعدم تمدید شد. وقتی که آمدم، یکی از دوستان قدیمی و عزیز من بعد از مدتی، مثلا حدود 6 ماه که من اینجا بودم و تقریبا 1 سالی بود که ایران نرفته بودم، یکی از بستگان ما که آمده بود یه نامه‌ای برای من نوشته بود و توش نوشته بود که فلانی، من میتونستم ایمیل بزنم اما حس میکنم با قلم و کاغذ و وسائط از میشود وسائل ارتباطی قدیمی شاید پیام بهتر منتقل بشه. بعد در بالای اون نامه 2-3 بیت از ابیات همین غزل رو نوشته بود که در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. خب اشارتی به عجز و تلخی فراقی که ناخواسته رخ داده است و دیگه مجال جبران شدن ندارد در سیاقی که حافظ اون رو به کار برده است، و البته از دوستی و محبت و مودت عمیقی هم حکایت میکنه. ببینید از همین ابتدای غزل اشاراتی که میکنه به شاه ابو اسحاق از همین سنخه، میگه یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود. روزگاری بود که گویی من سر کوی و کوچه تو منزل داشتم. یادش به خیر، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. اگر روشنی نصیب دیده من می شد به خاطر این بود که به هر حال از خاک در کوی تو بی بهره نبودم. بعد شما به مضامین ادبی لطیفی که در ادامه آمده توجه بفرمایید. میدانید سوسن گلی است که گفته می شود زبان داره و سخن می گوید. نوشتند پاره از کسانی که در باب ادبیات فارسی و نمادهای آن سخن گفتند که سوسن گلی است که 10 زبان داره. خب میگه من با تو هم صحبتی که داشتم، هم نشینی که داشتم، انقدر دلهای ما به یکدیگر نزدیک بود، انقدر همدیگر خوب میشناختیم، انقدر هم افق بودیم که تو گویی آنچه که بر زبان تو جاری می شد پیش از آن در دل من محقق شده، یا آنچه که در دل من می گذشت بعد بر زبان تو جاری می شد. اون هم زبانی که مثل سوسن بسیار گوه، گویی 10 زبان داره، اما به نوعی اینقدر ما دلهامون به هم نزدیک بود که نگفته من می دانستم چه در جان تو می گذرد. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. صحبت رو چنان که می دانید اینجا نه به معنای سخن گفتن باید فقط بگیرید، صحبت به معنای همنشینی و معانست و مجالست است. ما امروزه صحبت کردن رو در زبان فارسی تطوری که در معنای آن پدید آمده چنان که مستحضرید معادل تاکینگ و اسپیکینگ در زبان انگلیسیه، اما در گذشته صحبت به معنای معانست بود، نشست و برخاست بود، نون و نمک همدیگر رو خوردن بود، همنشینی، همصحبتی. جایی که میگه حافظ در غزل دیگری، فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. غزل خیلی خیلی لطیفیه در اهمیت و ابهت مقام دوستی، یا به قول ارسطو فضیلت فرندشیپ. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. از جان طمع بریدن آسان بود، ولی چن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، وانجا ز نیک نامی پیراهنی دریدن. اینا رو میگه تا به انتهای غزل میرسه. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. حالا اینجا میگه حافظ من با شاه اسحاق اینگونه بود، یک صحبت پاکی داشتیم، هم سخن بودیم هم صحبت بودیم، از حضور یکدیگر لذت میبردیم، آینه صفت در مقابل هم می نشستیم. بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. آنچه که در دل تو بود، میشه این رو یه جور دیگه هم تفسیر کرد، نیازی به گفتن نداشت. تو گویی من 10 سوسن بودم، 10 زبان گویی که داشتم، یعنی اگر قرار می بود که بگویم، اما نیازی نبود. ما 2 آینه بودیم که در کنار هم می نشستیم. بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. خیلی وصف لطیفیه و خوبه که آدم واقعا در زندگی خود چنین یاران موافق و همدلی پیدا بکنه. توفیق بزرگیست. مرحوم شریعتی در کتاب کبود در کویر و مقاله دوست داشتن از عشق برتر است که از مقالات مشهور این کتاب است، اشاره به مفهوم خیشاوندی میکنه و میگوید خیشاوند یک چنین منزلتی داره و به پسر خود توصیه میکند که اگر میتوانی برای خود یک دوست، یک خیشاوند بدین معنا پیدا بکن. میگوید نمیگویم دوتا، چون پیدا کردن یکیش هم کاری به غایت سخته. کسی که تو مقابل او راحت باشی، عریان سفره دلت رو باز بکنی، تو رو آینه صفت بشناسه، نگفته بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. این چنین هم افق هم نوا و یکدیگر رو شناختن و در هوای یکدیگر دم زدن و پیش رفتن، چنین موهبتی اگر کسی نصیب ببره، به تعبیر شریعتی یک خیشاوند رو در زندگی خود تجربه کرده است. لازم نیست این خیشاوند رابطه سببی و نسبی نزدیک داشته باشه، اگر داشته باشه هم فبه هم مراد، اما میتونه نداشته باشه. مهم این است که شخص چنین کسی رو بیابد و در محضر او و از مصاحبت با او فلارشینگ و شکوفایی رو تجربه کنه. خب بعد ادامه میده حافظ راجع به قصه عقل و عشق یا خرد و عشق، نکته‌ای میگوید که انصافاً شنیدنی است. من وقتی که این غزل رو میخواندم و نوت‌هام رو برای بحث امشب آماده میکردم، یاد برخی دیگه از اشعار حافظم افتادم که به اقتضای وقت به پاری از اونها اشاره میکنم. ذیل این بیت: ظاهرش ظاهر ساده ایست، اما اونقدر که من میفهمم مضمون بلندی رو داره. این که میگم ساده است، شاید تعبیر دقیق ترش کلیشه‌ای بودنه، که وقتی که به این نوع مضامین میرسیم شاید توقف چندانی نکنیم. دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. میگه وقتی که دل از پیر خرد، از پیر عقل نکاتی رو نقل میکرد، آن بخشی که سخت بود و مشکل بود عشق اون رو شرح میکرد. در باب نزاع میان عقل و عشق زیاد شنیده ایم و شنیده اید در تاریخ فلسفه و عرفان ایرانی اسلامی. آنچه که به اختصار مایلم امشب ذکر بکنم، حقیقتش معطوف به بخشی از تجربه زیسته خودم هم هست. اون عبارت است از شناختن بیشتر محدودیت‌های عقل و اینکه این سخن حکیمی چون حافظ رو اینگونه هم میشه تقریر کرد که یه جاهایی به رغم اینکه ما بر طبل عقلانیت به درستی میکوبیم، به رغم اینکه سازوکار عقلانی رو بر میکشیم و پاس می‌داریم که باید این کار رو بکنیم، خصوصا در عرصه مناسبات و روابط کلان یا پالیسی میکینگ، غیر از این نباید بکنیم و الا می‌شود اون تجربه تلخی که ما با رئیس جمهور پیشین در کشورمون داشتیم که خرافات و عرض می‌شود که خوابها و حاله‌های نور و امثال هم در پابلیک حضور پیدا می‌کنه و روایت و قرائتی خرد ستیزانه و دلازار در پابلیک به نمایش می‌گذارد. قطعا من و شما چنین درکی از عقلانیت نداریم، یعنی باید عقلانیت اجرا بشه، ذره‌ای در عرصه پابلیک نباید فروگذار کرد. به تعبیر اینجا یا عقل ابزاری، instrumental reason، که باید در کار باشه برای تنظیم مناسبات و روابط. اما آنچه که اینجا من از سخن حافظ میفهمم و تجربه زیسته عموم ما هم احتمالاً این رو به ما آموخته است، تأکید بر محدودیت‌های عقله و اینکه یه جاهایی عقل به تمامی کار نمی‌کنه. یا اگر بخوام از لسان برخی از فیلسوفان پست مدرن سخن بگم، اون المان‌ها و عواملی که گویی عقل رو در چنبره خود احاطه کرده است. ما موجودی تماما عقلانی نیستیم. این یه افسانه‌ای بود که برهه‌ای در عصر روشنگری Enlightenment period در اروپا ازش سخن می‌گفتند. می‌خواستند از زیر یوغ هیمنه و سلطه ارباب و اصحاب کلیسا به در آیند. به درستی، مرادم از به درستی اینه که اون انگیزه‌های درستی بود. خب تجربه جوردانو برونو رو داشتند، تجربه انکیزیسیون رو داشتند، یعنی دوران تفتیش عقاید. یک بار اینجا من تحت عنوان جهل مقدس سخن گفتم به تفصیل، فایل صوتی اون هست در سایت و کانال تلگرامی من، مایل بودید اون رو گوش بکنید. توضیحی دادم از وضعیت نابهنجاری که روزگاری در اروپا جاری و ساری بود. این تعبیر رو هم که کتابی آیت الله محقق داما تحت همین عنوان چاپ کردن، از زبان جوردانو برونو وام کردم و توضیح دادم. یادتون باشه قصه این بود که، خب مختصر میکنم سخن رو، جوردانو برونو رو به ارتداد محکوم کردن و قرار شد که او رو بکشن، زنده زنده بسوزانن، در سال 1600 در آستانه قرن 17. خب سالها در زندان بود، بعد از ونیز منتقل شد به روم و در محکمه هم محکوم شد و یک هیمه هیزم بزرگی و عظیمی در میدان شهر تدارک دیدند و آوردن جوردانو برونو رو، گفتن پس بگیر، حرفات رو پس نگیر. در تمام این مدتی که دادگاه برگزار شد، وقتی که منتقل شد به روم و مشخص شد که محکوم شده، از چیزی نگفت جوردانو برونو، چنان که نوشتن ساکت نظاره میکرد. اووردن او رو برای اجرای مراسم اعدام. وقتی که داشت نگاه میکرد یا رصد میکرد فضای اطراف رو، دید که پیرزنی حرکت میکنه از این سوی میدان به آن سوی میدان و زیر لب وردی رو، دعایی رو زمزمه میکنه و در کار بردن هیزم است و پرتاب کردن اون به حیمه آتش برای برافروخته تر شدن آتش. نوشتن اونجا بود که به سخن در آمد جوردانو برونو و گفت لعنت به این جهل مقدست. نقل شده این تعبیر و از او بر جای مانده است، تعبیر جهل مقدس، لعنت به این جهل مقدست، تعبیری که از برونو مانده است. در اخبار اخیراً دیدید که برخی از اسناد کلیسای کاتولیک بعد از دهه ها پابلیش شده و البته افرادی با اجازه می توانند برن داخل واتیکان اونها رو ببینن. بخشش به خاطر همین اسناد محاکمه های جوردانو برونو و دیگرانه که خب دوست ندارن بر آفتاب افکنده شود و open to public بشود. محاکمه جوردانو برونو، محاکمه گالیله است. البته گالیله جان سالم به در برد، در سن 70 سالگی توبه کرد و بقیت عمرو سپری کرد. همون ایام هم بود که خب دکارت فیلسوف مهم فرانسوی دید که پیش رویش چه میگذرد، اون از جوردانو برونو، این از گالیله، دیگه سعی کرد تحفظ پیش کنه و حرفاشو چند لا بپیچه. الان اگه حاله وقتی که از عقل سخن میگوییم و برکشیده شدن عقل، قطعاً عقلانیتی که به کار ما می آید برای دفع خرافات، برای دفع جهل مقدس، برای برکشیدن مناسبات و روابط عقلانی و انسانی، البته که بسیار بسیار نیکوه. اما نکته مهم این است که ما نباید یادمون برود که چه محدودیت‌های عقل داره. اشاره می کردم به عصر روشنگری، فیلسوفان عصر روشنگری، متفکران عصر روشنگری برای رهایی از این بخش از میراث شوم گذشته خود که تفتیش عقاید داشت، که انکیسیسیون داشت، که جهل مقدس رو برمی کشید، آمدن و از عقل جهان شمولی که بر همه جا بال خود رو گسترده از سخن گفتن، یونیورسال ریزن. وقتی که کانت از جرأت دانستن داشته باش سخن می گفت و دیگر این متفکران و فیلسوفان، نوعی ایمانسیپیشن، رهایی سازی توی سخنان اینها بود. خیلی هم نیکوست در جای خود. اگر مایل بودید کتاب شیرین فلسفه روشنگری نوشته ارنست کاسیره، ترجمه آقای موغن رو ببینید، خوب این تحولات و تطورات تاریخی نشون داده، یکی از منابع است. باری اما نکته مهم اینه، رفته رفته وقتی که ما به قرن 19 و قرن 20 پای نهادیم، محدودیت های عقل بر هم متفکران هم مردم کوچه و بازار بیشتر هویدا شد. من مقاله چند وقت پیش نوشته بودم، یکی دو سال پیش، تو کتاب در باب فلسفه تحلیلی من چاپ شده تحت عنوان عقل همیشه قاصر. اینو البته از مفهوم در مقام شرح یکی از مفاهیم فلسفه ویتکنشتاین نوشته بودم. عقل همیشه قاصر یعنی همین، یعنی عقلی که خود بسنده نیست و بعد ما موجوداتی هستیم که افزون بر عقلانیت احساسات و عواطف هم داریم و خیلی جاها بدون اینکه بدانیم این امور بر ما چیرگی پیدا میکنن، در داوری های ما ریزش میکنن. خب اینجا حافظ میگه باید بدانیم و تفتون داشته باشیم که یه جاهای اتفاقا به رغم اینکه عقل نکات نیکویی میگه، اما از جایی به بعد کمیتش لنگ میماند. در غزل دیگری حافظ میگوید که عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. به این بیت از این منظر تا حالا توجه کرده بودید؟ از ابیات مشهور حافظ، چی میگه حافظ اینجا؟ عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شر آنچه برو مشکل بود. ما موجوداتی تماما رشنال و عقلانی نیستیم، کارهایی میکنیم که خودمون ممکنه از خودمون، یعنی از نوع بشر حیرت بکنیم. از ابراز کینه شما از حیثی بگیرید تا دستندازی به راحتی و اموال دیگر بنی آدم، تا داوری های ما که در آن احساسات و عواطف ریزش میکنه. اخیراً رمان برادران کرامازوف داستایفسکی رو دوباره میخواندم به خاطر جلسه‌ای که داشتیم به شرح این رمان مشهور و دورانساز تاریخی. توصیه میکنم دوستان اگر این رمان رو نخوانده‌اند، خوشبختانه دو تا ترجمه فارسی خوب ازش هست، بخوانم. کیف یه جایی من نوشته بودم آدم در این دنیا 70 سال 80 سال 90 سال هر چقدر عمر بکنه و این رمان رو نخونده از دنیا بره، واقعا حیف. یه اثر ماندگار تاریخ بشریست و اوج نبوغ و خلاقیت یک رمان نویس روسی قرن 19 هم فوق العاده است اثر. یه جایی حالا باید ببینید، برادران کرامازوف سه تا برادرند با پدرشون فئودور داستایفسکی، ببخشید فئودور کرامازوف، و روابط پیچیده‌ای که اینها با هم دارند و حالا بنای پرداختن به اون رو ندارم. یه جایی یکی از برادرها که ایوانه با برادر دیگرش آلیوشا که در واقع در صومعه مستقر است و احوال و دغدغه‌های کشیشی داره و ذیل سیطره پدر زوسیماست، راجع به رنج در این دنیا سخن میگن. ایوان که شکاکه در سراسر رمان، اشاره میکنه به برخی گزارش هایی که اون موقع قرن 19 هم داستایفسکی داره این رو می نویسه، از سبوعیت هایی که انسان به دست خودش اون موقع، هنوز جنگ های جهانی اول و دوم هم رخ نداده بود، با عده و عده‌ای که داشته انجام داده، اشاره می کنه به کسانی رو که فی المثل بنا بوده بکشن و شب قبلش یه شب تاسوی اینها رو با میخ به دیواره های زندان می کوبیدنشون که تماما درد و زجر بکشن، تازه اون وقت صبح اینا رو میبردن و شوخه اعدام و میکشتن. یا اشاراتی به این که فیلمثل چگونه سربازانی حاضر میشدن از حیوانات استفاده کنن برای دریدن بچه های 8-9 ساله، اینا رو اونجا تو رمان داکیومنتد نقل میکنه و به برادرش آلیوشا میگه ببین این موجود دو پا چه میکنه روی کره خاکی. خب نبود داستایفسکی تا قرن 20 ببیند که در دو تا جنگ جهانی چه رخ داد و روی قرن 19 و روی کل تاریخ بشریت رو انسان انصافا سفید کرد. 50 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم از بین رفتند با اون وضعیت و سبوعیتی که ما میدانیم. خب حالا ببینید این بخشی از موجودیت انسان دوپایی است که روی کره خاکی حرکت میکنه و بعد ما هممون اسیر احساساتمون، عواطفمون، علایقمون. فکر میکنید داوری های ما تماما رشناله؟ من خودم رو عرض میکنم البته که باید تلاش کنیم از جاده انصاف خارج نشویم، اما اگر من از شما خوشم نیاد به هر علت و دلیلی، خیلی سختمه که یه جایی بخوام ابجکتیو راجع به شما نظر بدم، نیست؟ سختی دیگه. البته که خطاست، ضعف. فرض بفرمایید توی یه محفلی سخنی از شما میره و شما نوازنده خوبی هستید، سخنران خوبی هستید، بیزنسمن باهوش و کاردانی هستید، اما من یه خورده حسابی با شما دارم، سختم این رو به زبون بیارم، یا اگه یکی میگه یه جوری میخوام اینو خرابش بکنم. چرا؟ اون بخش غیر رشنال ماست که میزنه بالا. یه جوری من سعی میکنم حالا اینجا نیفته. حالا چرا؟ فقط برای اینکه خب من از شما خوشم نمیاد. این اون بعد غیر رشناله. با اینکه اگر در دل نگاه بکنم اذعان میکنم، خب این توانمندی رو در شما باید ببینم. حتی ممکنه در خلوت هم در عمق دل خودم هم این رو اذعان بکنم، اما وقتی که بروز و ظهور پیدا میکنه سعی میکنم که به نحوی باشم که تشفی خاطر هم در من پدید بیاد. توجه فرمودید. به هر حال این بلنس میان عقل و نیروهای غیر عقلانی برقرار کردن در وجود من کاری بسیار سخته و اینا همه از بصیرت ها و بارقه هایی بود که بشر رفته رفته بهش رسیده. حالا عارف و شاعری مثل حافظ اینگونه اون رو صورت بندی کرده. ما در قرن 19 و 20 به نحو دیگری چنان که اشاره کردم جامعه شناسان فیلسوفان بهش پرداختن، تحت عنوان محدودیت های عقل، عقلی که در چنبره امور و علل گوناگون بخشی از وجود ما رشناله. من هیچ در مقام تخفیف عقل نیستم، گفتم چقدر هم بهش احتیاج داریم، چه در خلوت چه در سطح کلان و تصمیم سازی. اما در این حال این رو هم باید بدانیم، من خودم یه روزگاری خیلی شاید 20 سال پیش 15 سال پیش وقتی هم که تازه فلسفه میخوندم در انگلستان خیلی تحت تاثیر اون روایت قرن 18 عقل جهان شمول بودم و راسیونالیزم رو خیلی جدی می انگاشتم. هنوزم هم تفلسف رو هم استدلال ورزی رو دوست دارم، بخشی از کاروبار منه، اما از محدودیت های عقل هم غافل نیستم و تجربه زیسته به من آموخته که یه بلنسی هست و یه جاهایی عقل چنان که باید به سبب تیرگی هایی که در او می افتد یا به سبب محدودیت های ذاتی که داره چنان که باید نمی تواند ره گشا باشد، یا باید از عشق یا حکمت یا امری غیر عقلانی هم بهرمند شد برای سامان بخشیدن به امور. پس دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. برخی از مشکلات و گیر و گرفتار را از قضا عشق حل می کرد، وقتی عقل نمی توانست به درستی اون رو توضیح بدهد. یا چنان که خواندم براتون، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. حقیقتا شما الان امشب که رفتید تأمل بکنید در احوال خودتون، نزدیکانتون، چقدر یه جاهای خصوصا این احساسات و عواطف و اموری که وقتی که بعدها خود فرد بهش فکر کنه دست کم اگر پخته باشه میتونه اذعان بکنه که در او اینها رخنه کرده است، چگونه ریزش میکنه. ما خیلی جاها سختمون راجع به بچه هامون داوری های ابجکتیو داشته باشیم. دیده اید؟ من با خودم خیلی از اوقات فکر میکنم مادر پدرهای متعددی چه اینجا و چه داخل کشور راجع به بچه هاشون که میخوان حرف بزنن، اینو در مقام ذم نمیگم، یعنی طبیعیه دیگه، غریزیه، میگه خیلی خیلی بچه من باهوشه. پس بعد آدم فکر میکنه یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر، خب اگه این مملکت همه بچه هاش خیلی خیلی باهوشه که اولا جای شکر داره و خب وضع ما بعد از این بهتر میبود با این بچه های IQ های بالای 130-140. اما خب قصه اینه که دوست داره بچهش رو اینجوری ببینه. نمیگم همه موارد این گونه است، اما موارد متعددی هست که چرا؟ چون بچه ادامه خود آدمه دیگه. مثلا من یه چیزی بگم خدمتون، ما بچه دار هم که میشیم بخش زیادیش برای دیدن ادامه خوده در این عالم، و الا یه دفعه اینجا بحث شد که لزومن ما نمیگم کار غیر اخلاقی بچه دار شدن، اما کسی بچه دار هم نشه خطای اخلاقی اصلا نکرد. بچه رو آدم میخواد، یه بخشش اینه که ادامه خودش رو در اون ببینه، اشکالی هم نداره. اما اینجا هاست که داوری های ما، چون اون بچه بخشی از وجود خودمونه، خیلی سخته بین او و دیگران آدم به درستی قضاوت بکنه. سخته دیگه. شما چند بار دیده اید مثلا در نزاهایی که بین زن و شوهرها، که خب در کشور ما خصوصا کالچر اینجا که اینگونه نیست، وقتی صورت میگیره، حالا این که اینجا آدم به درستی میفهمه که اصلا خطاست که گله ها و ناراحتی ها رو پیش مادر پدرها ببرن، بعد برن پیش مشاور، چون مادر پدرها احساسات و عواطفشون به درستی، خصوصا مادرها، اجازه نمیده که ابجکتیو قضاوت کنند. اما حالا اونایی هم که میرن چند بار معمولا شده است که به هر حال به نوعی طرفین همزمان یا به یه میزان مقصر شناخته شوند. اینجاها اون غریزه است و احساسات و عواطف که ریزش میکنه و عقل رو به هر حال در چنبره خود گرفته. باری خب بعد حافظ برمیگرده به جور زمانه و اشاره میکنه به آنچه که بر بو اسحاق رفته. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. به محافل شبانه خود و روزانه خود با ابو اسحاق اشاره میکنه حافظ و میگه چه شبهایی بود، چه سوز و نیازی در آن محافل بود، چه دلهایی به هم نزدیک بود، چه اوقات خوشی رو سپری میکردیم. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. از جور و ظلم و تطاول زمانه هم گله میکنه. ظاهرا قصه پرقصه‌ایه و آدم نباید هیچ انتظار داشته باشه که روزی جهان از ظلم و جور عاری و خالی بشود. اینم یه جور آدم رو هم هامبل میکنه، یا به تعبیر دقیق‌تر واقع بین میکنه. و همین که فکر نمیکنه، فی المثل من همیشه خودم فکر میکنم که آدم الان اخبار رو باز میکنه قصه میخوره دیگه، در سوریه چه میگذرد، در عراق، در فرض بفرمایید که یمن، در ایران چه میگذره، در کشورهای آفریقایی به نوعی چه میگذره. ظاهرا قصه پرقصه همه دوران بوده است، اختصاصی به ما نداشته. الان جنسش عوض شده، تکنولوژیک شده، سوپر تکنولوژیک شده، جنگ های عرض میشود که و موشک های از راه دور میزنن به هم دیگه. اما آه از آن جور و تفاول که در این دامگه هست. دامگه یعنی دامگه دنیا. جور و ظلم و تفاول قصه پرقصه همه دورانها بوده است. گله حافظه که چه شد، یعنی اعتراض میکنه به این که ابو اسحاق از میان برداشته شد، ظلمی بر او رفت، عدالت ذبح شد. و بعد یادی از خودش و شرح دلتنگی: در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. نشد دیگه، خیلی دلم میخواست که امور به نحوی و بر نحو دیگری رقم بخوره، اما نشد. باز زمزمه میکنه: بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، خیلی فکر کردم که ببینم و دریابم چی بود این فراقی که بین ما حاصل شد و جمع مشتاقانی که پریشان شد. به قول شهریار: آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من چه هم در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا. میگه این آسمان، آسمان یعنی قضا، قدر، دامگه حادثه، در شگفتم این جمع مشتاقان که اینجا پریشان می شود چرا اصلا این بساط کائنات به هم نمی ریزه و نمی پاشه. میگه خیلی با خودم فکر کردم، بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق. مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. باز هم اشاره به عجز عقل می کنه و هم اینکه پاسخی نیافتم دیگه، یعنی باید باش کنار بیام. نشد دیگه، هضمش نتونستم بکنم. چرا این چنین شد؟ چرا بین ما فراقی ابدی رخ داد؟ چرا ظلم و جور در زمان دست بالا رو داشته؟ بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق. مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. بعد یه اشاره پویتیک و شاعرانه میکنه به قصه خم و می و بی ثباتی و پریشان احوالی خودش رو اینگونه به زیبایی به تصویر میکشه حافظ: دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. میگه دیشب به یاد حریفان، به یاد دوستان، همدلان رفتم به خرابات، به میکده. قبلا هم گفتم، دوباره برای عزیزانی که از من نشنیدن عرض میکنم، حریف اینجا نه به معنای رقیبه که ما امروزه در زبان فارسی از واژه حریف میفهمیم. این تطور معنایی است که امروزه رخ داده در دوران جدید. در گذشته حریف به معنای همدل، همفکر، یاران موافق بوده است. مولوی که در دیوان شمس میگوید: بروید ای حریفان به من آورید یار را، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را، به رقیبان که نمیگه برید یار رو بیارید، رقیب که یار رو نمیاره، بروید ای حریفان، همدلان، دوستان، بروید و یار رو بیاورید. اینجا هم حافظ میگه به تفاریق در گلستان و بوستان سعدی هم حریف به معنای همدل، یار موافق به کار رفته است. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، دلم گرفته بود، رفتم به خرابات، رفتم به میکده، خم می دیدم، خون در دل و پا در گل بود. تشبیهی که میکنه، اولا این که میگه خم می یعنی اشارتی به این که دیگه میکده ها اون وضعیت و رونق سابق رو نداشتن. ابو اسحاق کشته شده بود و امیر مبارزالدین آمده بود و میکده ها تعطیل شده بودن، یا بگوییم دیگه اون نظارت سرسخت آغاز شده بود. یکی که این خم می ها توشون پر از شراب بود، باد کرده بودن، بعد اون وقت اشاره میکنه تو گویی خون دل، سرخی شراب رو به خون دل تشبیه میکنه حافظ، میگه دل اونها هم خون بود، دل خمهای پر از شراب هم خون بود و پا در گل بود. پا در گل هم یعنی کارشون پیش نمیرفتی که گیر کرده بود کارها. امروزه هم ما میگیم پا در گل رفتن. دیدم پاره از شارهان چون در برخی نسخ آمده از خممه دیدم خون در دل و سر در گل بود. این رو هم سر در گل ضبط کرده ان، هم پا در گل. سر در گل حالا اگر باشه که اشارتی است به این که حالا در ریچوال ها و مناسک شیعیان که خب اون موقع هم بوده است، میدانید دیگه گل به سر میمالیدن در عزای امام حسین خصوصا، یه برهی امروزه هم هست اما خیلی کمتر شده، یا نمادی است از سوگواری سر به گل مالیدن. خب این یک جور روایت از این شعره. البته باز دیدم که برخی گفته بودن که ما اگر هم این باشه سر در گل نداریم، همیشه سر بر گل یا سر به گل داریم، اما این تعبیر پا در گل فکر میکنم که روانتر باشه. به هر حال اینو گفتم تا توجه بفرمایید که هر دو جور خوانده اند. خممه دیدم خون در دل و پا در گل بود، خممه دیدم خون در دل و سر در گل بود. خون دلی که شراب میخورد به خاطر این اوضاع زمانه، سرخی شراب رو به خون دل تشبیه کرده است، و اینکه گویی پایش هم در گل بود. حالا شما این کوزه سفالین رو هم که احیانا شراب رو داخل اون هم میریختن میتوانید بگیرید و از استیصال و کلافه بودن و خون دل خوردن خود حافظ و حتی میهایی که در خمها بودن هم اینجا سراغ گرفته و سخن گفته، به خاطر آنچه که بر شاه ابو اسحاق رفته است و زمینه و زمانه برگشته و دیگرگون شده است. خب اینها رو که میگه به انتهای غزل رفته رفته میرسیم به دو بیت پایانی. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. خاتم یعنی همون مهر و انگشتر پادشاهی، چون در گذشته خیلی از مواقع با همین انگشترشون نامه ها رو امضا میکردن. میگه این خاتم فیروزه بو اسحاقی خیلی کارها رو پیش میبرد، راه میانداخت. یا دورانی بود که ما روزگار خوشی داشتیم به لطف و مدد خاتم فیروزه بو اسحاقی، یعنی شاه ابو اسحاق این خاتم فیروزهش کار میکرد، گره گشا بود، وضعیت نیکویی داشتن مردم. خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این همون تعبیر است که در زبان فارسی هم بدل به ضرب المثل شده است که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یعنی زود عصرش به پایان رسید، دورانش به پایان رسید. سیاقش رو حالا اگر تا کنون نمیدانستید بدانید که این مصرع و این سخن حافظ اولا متعلق به کدام غزل است و ثانیا در چه سیاقیه. مرادش کشته شدن شاه ابو اسحاقه. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، حیف که زود تمام شد و ما بیش از این نتوانستیم از بو اسحاق بهره‌مند بشویم و دوران بهتری رو تجربه کنیم. در انتهای غزل هم همون نکته سرخوش بودن و بی خیال بودن بو اسحاق رو دوباره تأکید میکنه. دیدی آن قهقهه کت که خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. کرک در میان ما حیوانی است که هم خرامان حرکت میکنه، ناز داره، غرور داره و هم از محیط اطرافش هم بیخبر است. اون ضرب المثلی که میگوین مثل کرک سرش رو در برف فرو برده و نمیبینه اطرافش چه میگذرد. حالا میگه شاه ابو اسحاق هم این چنین بود، دیدی داره تأسف میخوره، دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ، بو اسحاقی که در کسوت کبک خرامان قهقهه میزد، خنده بلند میزد، گویی که بیخبر بود، غافل بود از آنچه که میگذشت اطرافش، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. شاهین حیوان تیزرو و قوی رو به کار گرفته حافظ برای اینکه بگوید ناقافل چگونه او از قضا ضربه خورد و نهایتاً تاج و کار پادشاهی خودش رو از دست داد. خب شرح غزل و مضامینی که من اختیار کرده بودم تقریباً به پایان رسید. یک نکته کلی عرض بکنم و بیش از این مصدع اوقات نشوم. احیانا یکی دو پرسش هم اگر باشد میشنویم و پس از آن بحث امشب رو ختم میکنیم. یادم هست یک بار یه آقایی که فایل‌های حافظ شناسی من رو گوش کرده بود برای من نوشته بود که فلانی، من اصلا نمیدونستم که زندگی و زمانه و روزگار حافظ در قرن هشتم هم در اشعارش ریزش کرده. من همش اینا رو فکر میکردم که باید به همون معنایی بخوانیم که دیگر متون ادبی رو میخوانیم و فقط می و مطرب و عشق و زنار و تره رو معنی کنیم و اصلا فکر نمیکردم این چنین ریزش کرده زمینه و زمانهی که حافظ در آن زندگی میکرد در دیوانش. برای ایشان نوشتم: دوست گرامی، درست میگی، ما خیلی از مواقع توجه نداریم که آشنایی با کانتکست و سیاقی که در آن متنی شکل گرفته، اعم از مثنوی مولانا و حافظ، دیوان حافظ یا گلستان و بوستان سعدی، خیلی به فهم اون متن کمک میکنه و از آن مهمتر برای خود من این گونه بوده. آدم میفهمه که این بزرگان هم درسته که نبوغی داشتن برخلاف ما، ذهن جوال و خلاقی داشتن، اما انسان‌هایی بودند با دغدغه‌ها، دردها، مشکلاتی مانند دیگر آدمیان و همیشه قصه روزگار این گونه بوده، فراقی بوده، وصالی بوده، جنگی بوده، صلحی بوده. حافظ در سوگ دوستی که حالا از قضا پادشاه هم بوده شعر می سروده، عاشق می شده، مستمند و متکدی می شده مانند دیگر آدمیان. اما دیگران خصوصا در آن روزگار که فیلمثل چیزی تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، صدایی نداشتن. تازه امروز هم که وجود داره همه که صداشون شنیده نمیشه، عده‌ای ماندگار می شود. بعدها صد سال بعد که آیندگان می آیند و از طریق احوال، از طریق آثاری که از ماها و شخصیت‌های برجسته ما بر جای میمانه، اون وقت به احوال روزگار ما پی میبرد. ولی چگونه صد سال بعد فیلمثل ایران زمینیان میخواهند دریابند که چه بوده، از تجربه ما در دوران اخیر چه بوده، به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چگونه میفهمند؟ از طریق نوشته هایی که مانده است، ولی از من و شما که کسی صد سال بعد نیست. اما احوال ما اینگونه ریزش میکنه در آثارمون و آدمیان متوسطی که گوشت و پوست و خون دارن با احساسات، عواطف، شوقها، شادیها، شکستها، توفیقها، کامیابیها، اینا همه این چنین ریزش میکنه، افزون بر اون نکات نقضی که بر جای میماند. من قصه شاه ابو اسحاق رو براتون امشب روایت کردم و ناخرسندی و قبض روحی عمیق حافظ و بر اثر این هجران ناخواسته که رخ داده، تا ببینیم اون بزرگوار هم وقتی که جانش دچار قبض میشد و تلخی او رو در چنبره خود فرا میگرفت، به هنرمندی تمام البته اون رو در کلام خود میگنجاند. در سوگ فرزند خود هم حافظ ابیاتی و غزلی سروده است، چون بنا به قول مشهور تنها فرزند خود رو از دست داده بود حافظ به خاطر بیماری. حالا یک نوبتی و به بهانه دیگری به اون غزل هم اشاره خواهم کرد تا با احوال زمینی حافظ و دغدغه‌های انسانی و وجودی او بیشتر آشنا بشویم. خب ممنونم از توجه دوستان، اگر احیانا نکته ملاحظه‌ای هست در خدمتتون هستم. و سلام. آها، چی تازگی داشت؟ من نگفتم می خورده، حالا از پاسخ میدم، گفتم اون احوال این که گفت دوش رفتم به میکده، اونجا رو میفرمایی؟
نه، اونجا که من حالی بد میداشتم، بد میخوردم، نوشیدم.
آها، عرض میشود حالا خوردن که اهم از یا نوشیدن که اهم از نوشیدن می و غیر می است. من مرادم مجالس شب نشینی بوده که حافظ در آن شرکت میکرده، چنان که اینجا میبینید و در متون تاریخی هم آمده است، با شاه ابو اسحاق نشست و برخاست میکرده است. مرادم این بود. در این حال قبلا هم این رو گفتم، درک خودم رو عرض میکنم، من فکر نمیکنم تعبیر می و باده و مضامینی از این دست که در دیوان حافظ رفته است تماماً به معنای غیر متعارف یا معنوی عرفانی اون باشه. یه جاهایی کاملاً مرادش باده انگوریه. حالا اینکه خودش اهلیتی داشته از این حیث یا نه دقیقاً نمیدانم، هرچند حدس میتونم بزنم که به هر حال بی نصیب نبوده، دست کم برهه‌ای از برهه‌های زندگیش. جایی در دیوان خود میگوید که دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. حافظ میگه احتمالاً دلیری هایی که در کنج خلوت میکرده دست کم برهه‌ای شامل این امور هم بوده. بعدم خیلی آشنایی او با عرض میشود می و خم و اسباب میگساری امشب هم دیدید دیگه در کار او و در دیوانش زیاد. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم، خون در دل و پا در گل بود. رفتم به هر حال چنان که توضیح دادم و شرح کردم. یا در اون غزل مشهور حافظ که با اینجا با این بیت آغاز می شود: منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بعد میاد پایین میگوید که انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیده. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. حالا از این چیزی که در مقام نقد زهد فروشی میگوید اگر درگذریم، اونجا میگه خلاصه ما میریم انان رو به سمت میکده برمیگردانیم، برای اینکه اونجا یک رنگی هست و به هر حال با زهد واقعی و زهد ریایی هم که حافظ در میپیچیده. بله اینا هست نشانه هایی که خب به هر حال من تصورم اینه، برخلاف مرحوم آقای مطهری در کتاب تماشاگاه راز در دوره مطهری شناسی هم این رو آوردن و مرحوم آقای طباطبایی تهرانی در کتاب مهرتابان. حالا اونجا البته در مهرتابان کمتر آقای مطهری خیلی اصرار داره و مرحوم آقای طباطبایی علامه، که تماما این مضامین رو دیواین معنا بکنن، نه من فکر نمی کنم. قبلا هم گفتم این تعبیر آقای خرمشاهی رو خیلی میپسندم که حافظ حافظ انسان کامل نبود، کاملا انسان بود و کاملا انسان بودن این اختزاعات رو هم داره. خیلی سخت این ابیات یا مزامینی از این دست رو شما میل و جور دیگه ای معنا بکنید. چه کاری هم هست، حالا به حال میدونید یکی ممکنه بگه من دوست نداشتم یا دوست ندارم اگر حافظ می میخورده، اون حالا شخص خودشه، اما حافظ رو دارید میخونید، باید خود از میشود حافظ رو آدم فهم روشمندی ازش به دست بده. غزلهای عارفانه ناب داره، غزلهای اگزیستنسیل ناب داره، به حال این مزامینم توش هست. بله، هیچ جا صراحتا نمیگه من خورده ام، اما گفتم به حال از این دلیلی هایی که میکرده سراغ گرفته و یه جاهایی این می کاملا به نظر میاد سیاه می انگوریه. بفهم شما تجربه سرایش غزل دارید اینجوری؟ والا نمیدانم، اما میفهمم چه قبلا هم گفتم این دوش ها رو در دیوان حافظ میدونید دیگه، باید در یه احوال ناب و به قول شما سرخوشی های نیمه شبانه باید گرفت، یا یعنی دوش رو نباید دیشب معنا کرد، یعنی فرض کنید این وقت شب، نه شب، ده شب. خیلی از مواقع ما دوش رو شاید این چنین بفهمیم، به نظر نیمه شبانه، حالا شاید هم از این سنخ بوده، یا خیلی از اوقات احوال خوشی که داشته. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. این احوال معنوی ناب هم هست که ظاهرا نیمه شبان و دوش هنگام به سر وقت حافظ می آمده، و البته به هر حال این نوع تجربه ها هم ظاهرا داشته است. بله، چند جا در دیوان حافظ اگر دقت بکنید و با این چشم ببینید، حالا اشاره کردن آقای مهندس، به هر حال به دوش چنان که من گفتم اشاره رفته، همون احوال نامتعارفشه. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. این دوش ها هم ظاهرا همین امره. بله، خب جالبه این آدم، این سر مانایی او یا یکی از اسرار مانایی و ماندگاری حافظ اینه که در کنار این خلوت نشینی ها و احوال خوش معنوی رو، حالا با هر مکانیزمی که داشته، بازگو کردن ها، به امور اجتماعی هم اینقدر توجه داشته دیگه. در فقیهان و زاهدان طعن میزنه، ناراحتی خودش رو از کشته شدن شاه ابو اسحاق به تصویر میکشه. به هر حال از این حیث انصافا آیتیه، مقایسش کنید با مولانا، مقایسش کنید با عطار که ذکر جمیل او در ابتدای عرایزم رفت. اینا خب یک جایگاه ویژه‌ای به حافظ بخشیده است و زمانه‌ای هم که او البته درش به سر میبرده دیگه. گفتم بی ثباتی سکه دوران بوده است، شاه‌های مختلفی که دیده، جنگ‌های داخلی که در کشور رخ داده بود. به همین خاطرم میگفت فل جمله اعتماد مکن بر ثبات ده، که این کارخانه ایست که تغییر میکنند. گفت بهت بگم به ثبات روزگار و ده اعتمادی نکن، هیچ چیزی دوامی و بقایی نداره، این کارخانه دائما در حال تغییره. اینا همه تجربه زیسته حافظ بوده که در اشعارش ریزش میکرده است. خب ممنون از دوستان و توجهشون، انشالله سال خوبی در پیش داشته باشید. پیشا پیش در رسیدن سال نو میلادی رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم که توفیق حضور در این محفل رو در سال جدید یا به هر حال در اولین فرصت پیدا بکنید. و سلام.